تفسیر قرآن کریم صوت شماره 245 سوره قاف آیات 1-45.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى، السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشعص و یملا بالارض قسطا وعدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. سوره مبارکه قاف، سوره که 45 تا آیه داره از سور مکیه. حالا بعد از چند تا سوره مدنی که داشتیم، یکی سوره که با نام نامی حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه بود، سوره فتح، سوره حجرات، این از سور مکیه که طبق روال سور مکی پر از نکات اعتقادی، بیشتر در رابطه با مسئله معاد، مثلا استبعاد منکران و پاسخهایی که به این استبعادها داده میشه و حوادث تکان دهنده که در پایان جهانه، در عصر ظهور، عصر رجعت، در آستانه قیامت و نکات جدید اعتقادی که تو این سوره هست که میریم وارد سوره میشیم و نکات جدیدی که خداوند متعال در این سوره برای ما بیان فرموده. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، به نام اون حقیقتی که جامع جمیع کمالاته، از جمله بخشندگی عام برای همه مخلوقات و موجودات و بخشایشگری خاص برای برخی از بندگان برگزیده‌اش، اونایی که از رحمت رحمانی خوب استفاده کردن، اونایی که ربوبیت الهی رو در همه ابعاد زندگیشون پذیرفتن. آیه 1 قاف از حروف مقطعه قرآن که نام همین سوره است، والقرآن المجید، سوگند به قرآن مجید که چی؟ که قیامت و رستاخیز حق است. چرا؟ چون آیات بعدی در رابطه با استبعاد از ناحیه منکران. مجید یعنی حقیقتی که شریف، گرامی، بزرگوار، بلندپایه است، عالی قدره. در رابطه با این قاف ما یه روایت داریم که در بهار الانوار جلد 57 صفحه 120 روایتی است از امام باقر علیه السلام که میفرماید عین سین قاف، همون حروف مقطعه سوره شورا، اعداد و سن القائم، شماره سالهای امام زمان است. حالا این شماره سالها هرچی هست مشخصه، این به حروف ابجد یه عددی در میاد که حالا ما اگر عدد ابجد این حروف رو هم در بیاریم، مثلا عین میشه 70، سین میشه 60، قاف میشه 100، 70 و 60، 130 با 100 230. حالا این 230 یعنی چی؟ یعنی عدد سالهای امام زمان در عصر ظهور، یا مثلا تو روایت یه چیز دیگه بوده، گفته نشده، جا افتاده. به هر صورت این حروف مقطعه عین سین قاف میتونه با همون بحث عدد معادلشون در علم ابجد ارتباط داشته باشه، الله اعلم. ان شاء الله خود امام که تشریف آوردن قشنگ قضیه رو روشن میکنن برای ما. و قاف که همین سوره است، جبل محیطون به دنیا، کوهی است گرد دنیا، من زمرد اخضر که از زمرد سبز است، فخضرت السماء من ذلک الجبل، و سبزی آسمان از آن است. چون آسمان رنگ‌های متفاوتی داره، حالا ما یه جایش رو بیشتر آبی می‌بینیم، یه جایش رو سفید می‌بینیم، حالا میتونه یه جاهای رنگ‌های دیگه داشته باشه، مثلا بر اثر تابش نور یا بر اثر سایه‌هایی که افتاده، ابرهای متفاوت با رنگ‌های متفاوتی که هست. حالا می‌فرماید سبزش از اینه. و علم علی و علم حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام، کله فی عین سین قاف، تمامش در همین حروف عین سین قافه که در سوره شورا اومده. حالا بر صورت این نکاتی است که در رابطه با حروف مقطعه اومده و مشخص رمزی است و این رمز رو معصوم قشنگ میدونه امام زمان که انشالله تشریف آوردن، قشنگ این حروف مقطعه رو رمزگشایی میکنن. خیلی قطعا چیزای جدید و جالب و نابی برای ما خواهند داشت که انشالله باشیم و استفاده کنیم. آیه 2 استبعاد مخالفان معاد، بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم، بلکه آنها تعجب کردند که پیامبری انذارگر هشدار دهنده از میان خودشان آمده. فقال الكافرون هذا شيء عجيب، و کافران گفتند این چیز عجیبی است. که مشخصه استبعاد میکردن برای اینکه زیر بار امر پیامبر نرن دیگه، میدونستن حقانیتش رو. اما خب چون میدونستن اگر پیامبر بیاد با منطق قرآنیش، با اون سبک مدیریت خاصی که داره، سبک مدیریت ولایی، اصلا بساط فاسد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی اینا رو برمی‌داره، یه بساط و یه ساختار دیگری رو حاکم می‌کنه، مثل امام زمان ما که تشریف میارن اصلا کلا همه رو برمی‌داره، از نو میره بالا، یه بساط دیگری رو تو ابعاد مختلف سیاسی و اقتصادی و اجتماعی ایجاد میکنه. اونا هم اینجوری بودن، زیر بار نمیخواستن برن که استبعاد میکردن. آیه 3 اعزامتنا و کننا ترابن، آیا هنگامی که مردیم و خاک شدیم، یعنی دوباره زندگی مجدد پیدا میکنید، ذلک رجع بعید، این بازگشتی بعید است. استبعاد یعنی این دیگه، بعید فرض میکردن، ذهن مردم رو مشوش میکردن که این ذهن اینا دور بشه از این حقیقت. آیه 4 قد علمنا ما تنقص الارض منهم، ولی ما میدانیم آنچرا زمین از بدن آنها میکاهد، و عندنا کتاب حفیظ، و نزد ما کتابی است که همه چیز در آن محفوظ است. یعنی همه این عالم خلقت روی ضابطه و حساب کتابیه، اینا حالیشون نیست این حرفا رو. آیه 5 بل کذبوا بالحق لما جاءهم، بلکه آنان حق را هنگامی که به سراغشان آمد تکذیب کردند، فهم فی امر مریج، پس از این رو پیوسته در کار پراکنده خود متحیرند. مریج به معنای اختلاط، آشفتگی، مثلا در سوره رحمان داریم مرج البحرین یلتقیان، از همین ریشه است که حاکی از تداوم سردرگمی کفاره. آیه 6 افلم ینظروا الی السماء، ف فوقهم، آیا آنان به آسمان بالای سرشان نگاه نکردند؟ کیف بنیناها، که چگونه ما آن را بنا کرده ایم، و زیناها، و چگونه آن را زینت بخشیده ایم به وسیله ستارگان، و ما لها من فروج، و هیچ شکاف و شکستی در آن نیست. اینا نمیبینن این عالم هستی رو به این محکمی، به این زیبایی در گردشه. خب چرا باید استبعاد کنن توی امر خدایی که یه همچین فضایی رو ایجاد کرده؟ آیه 7، بل ارض مددناها، و زمین را گسترش دادیم، و القینا فیها رواسی، و در آن کوههای استوار افکندیم، و انبتنا فیها من کل زوج بهیج، و از هر نوع گیاه بهجت انگیز در آن رویاندیم. هم اشاره میکنه به زوجیت گیاهان که اون زمان یه امر تازه‌ای بود براشون، امروز با پیشرفت‌های علمی فهمیدن زوجیت علاوه بر انسان‌ها و حیوانات تو گیاهان هم است. اون موقع براشون تازگی داشت. یکی از پیشگویی‌های علمی قرآن، بهیج، گیاهان شادی بخش، یعنی چیزی که انسان وقتی می‌بینه اصلا باعث شادی و نشاط انسان میشه. آیه 8، تبصرتن، تا وسیله بینایی باشد، وسیله بصیرت باشد، و ذکر و یادآوری و تذکر، لکل عبد منیب، برای هر بنده‌ای که به سمت حق رو میاره. برای اینا بله، مایه بصیرت و تذکر این پدیده‌های عالم، یعنی اینا نگاهشون نگاه انسانیه، نگاه عقلیه، ولی بقیه نگاهشون حسیه، مثل حیوانات میبینه و رد میشه، هیچ رشدی، هیچ بینش الهی براشون در بر نداره این پدیده‌های مادی که دور و برشون هست و میبینن. آیه 9، و نزلنا من السماء ماء مبارکا، و ما از آسمان آبی پربرکت نازل کردیم، و انبتنا به جنات و حب الحصید، و به وسیله آن باغ‌ها و دانه‌هایی را که درو می‌کند رویاندیم. حصید به معنای درو شده. آیه 10، و نخل باسقات، و نخل‌های بلند قامت، لها طلع نزید، که میوه‌های متراکم دارند. باسقات یعنی بلند قامت، طلع یعنی شکوفه‌ای که تازه به خرما تبدیل شده، نزید به معنای متراکم روی هم چیده شده. آیه 11، رزقا للعباد، که همه اینها برای روزی بخشیدن به بندگان است. و احیینا به بلده میتا، و به وسیله باران سرزمین مرده را زنده کردیم، کذالک الخروج، که زنده شدن مردگان نیز همین گونه است. ببینید دلیل روشنه. متونا چرا استعباد می‌کردن در معاد؟ می‌خواستن دادگاه قیامت رو انکار کنن که هر کاری دوست دارن انجام بدن. اعتقاد سازی‌های باطل می‌کردن. تو اعتقادات حق هم استعباد می‌کردن که راهشون برای خلافاشون باز باشه. حالا نمونه‌های تاریخی گذشته. آیه 12، کذبت قبلهم قوم نوح و اصحاب رس و ثمود، که پیش از آنان قوم نوح که مشخصه کی هستند، و اصحاب رس، که به گفته تفاسیر این اصحاب رس در یمامه زندگی می‌کردن، پیامبری به نام حنظله داشتن که پیامبرشون تکذیب کردن، اونو در چاه انداختن. رس اصلا به معنی چاهه. اصحاب چاه یعنی اصحابی که پیغمبرشون انداختن تو چاه، که در کافی جلد 5 صفحه 551 هم یه روایتی هست از امام صادق علیه السلام که می‌فرماد اصحاب رس مبتلا بودن به همون اعمال زشت قوم لوط، منتها از اون ورش، یعنی در بین زنان. چون از امام صادق علیه السلام پرسیدن آیا این موضوع در گذشته تاریخ در بین زنان هم بوده، امام فرمود بله، در بین اصحاب رس و قوم ثمود که مشخصه قوم حضرت صالح علیه السلام، که اینا هم پیامبرشون رو تکذیب کردن. آیه 13، و عاد و همچنین قوم عاد، پیغمبرشون حضرت هود بود، و فرعون و فرعون که مشخصه، و اخوان لوط و برادران لوط که یعنی همون قوم لوط. آیه 14، و اصحاب الایکه و اصحاب ایکه یعنی قوم حضرت شعیب علیه السلام، و قوم تبع و قوم تبع که در سرزمین یمن زندگی می‌کردن، که احتمالاً اسم پادشاهشون همین بوده. کلون کذب الرسل، که هر یک از آنها فرستادگان الهی را تکذیب کردند. فحق وعید، و وعید یعنی اون وعده عذاب درباره آنان تحقق یافت. مخاطب اهالی مکه که به هوش باشید، این اتفاقا برای اقوام گذشته افتاده، این عقوبت‌ها رو هم دیدن ها، شما هم از این عقوبت ها دور نیستید. آیه 15، افعینا بالخلق الاول، آیا ما از آفرینش نخستین عاجز ماندیم که قادر بر زنده کردن شما در رستاخیز نباشیم؟ ما یه بار شما رو آفریدیم بدون سابقه قبلی، زنده کردن مجدد شما که خیلی راحت تره. بل هم فی لبس من خلق جدید، بلکه آنها با این همه دلایل روشن باز در آفرینش جدید تردید دارن، استبعاد میکنن. بعد خداوند برای اینکه باز استدلال بیاره، هم برای روشن شدن اونا، هم برای خیلی از انسان ها تو تاریخ ماها، آیه 16، و لقد خلقنا الانسان، و ما به تحقیق انسان را آفریدیم، و نعلم ما توسوس به نفسه، و وسوسه های نفس او را میدانیم، و نحن اقرب الیه من حبل الورید، و ما به او از رگ قلبش نزدیکتریم. ما میدونیم اینا مرضشون چیه، ما میدونیم اینا دردشون چیه، اینا دارن حقی رو انکار میکنن که خلاف هایی رو انجام بدن. وسوسه در لغت به معنای صدای آهسته است، کنایه از افکار ناپسندی که مثلا بر دل انسان میگذره. ورید از ریشه وروده، به معنای رفتن به سراغ آب، از اونجایی که رگ شاهراه گردش خون میان قلب و دیگر اعضای بدنه بهش میگن ورید. مثلا تو پزشکی میگن تزریق وریدی، یعنی همین، یعنی تزریقی که تو رگ میخوره. آیه 17، ازیت تلقى المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید، هنگامی را که دو فرشته راست و چپ که ملازم انسانند اعمال او را دریافت میدارند، یعنی این لحظه را به خاطر بیارید. بردارید، شاید آدم شید، شاید دست از لجاجتاتون بردارید، دست از اون رویه های فاسد سیاسی و اقتصادی و اجتماعیتون بردارید. این آیات قشنگ برای ماها هم هستا، برای مخصوصا اینا که تو فضاهای فاسد کلان، فضاهای فاسد سیاسی اقتصادی اجتماعی درگیرن، مست اون فضاها هستن. میفرماد این زمان رو به خاطر بیارید. دو فرشته راست و چپ قشنگ ملازم انسان اعمال اون رو دریافت میکنن. آیه 18، ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، که انسان هیچ سخنی را بر زبان نمی آورد مگر اینکه همان دم فرشته ای مراقب و آماده برای انجام مأموریت است. یعنی اونجا نشسته ضبط میکنه، قشنگ اینا رو مینویسه. قعید یعنی دو فرشته ای که همواره همراه انسانه، در کمین اون نشستن. رقیب یعنی مراقب، ناظر. عتید یعنی آماده به خدمت، آمادن برای انجام مأموریت، یعنی هیچی از زیر دستشون در نمیره. آیه 19، این زمان را هم یاد بیارید. و جاءت سکرت الموت بالحق، و سرانجام سکرات مرگ به حق فرا میرسد. سکرات یعنی اون حالت بیخودی که در انسان به وجود میاد، اصلا آدم از خود بیخود میشه. جمع سکره یا حالتی که هوش و عقل از انسان زائل میشه، دیگه نمیفهمه چه خبره، فقط در یک فضای سنگینی قرار گرفته، که اون زمان به انسان گفته میشه ذالک ما کنت منه تحید، این همون چیزی است که تو از آن میگریختی. تحید به معنای عدول کردن، فرار کردن، این همون چیزی بود که ازش فرار میکردی. تا میگفتن مرگ، میگفتی نه نگو، اصلا حالمون بد شد، از چیزای خوب بگو. مرگ هم چیز خوبیه دیگه، اتفاقی است که برای همه میفته، چرا بعد آدم ازش فرار کنه؟ فقط در یه حالت انسان از مرگ فرار میکنه، در حالتی که انسان زندگی بدی داره. اگه آدم زندگی خوبی داشته باشه دلیلی نداره. اینم یه مرحله است برای هر انسانی، تازه انسان میخواد بره توی مرحله بالاتر. آیه 20، و نفخ فی الصور و در صور دمیده میشود، ذلک یوم الوعید، که آن روز تحقق وعده وحشتناک است. این روز تحقق اون وعید هاست، یعنی وعده عذاب، که مشخصه این دیگه یعنی نفخ صور، مشابه این برای عصر ظهور، مسئله ظهور، مسئله قیامت است. چیه دیگه؟ اون صیحه آسمانی که دیگه وقتی زده میشه دیگه روز تحقق وعید برای مجرمان و ظالمان و مستکبران و دشمنان حقه. آیه 21، و جاءت کل نفس معها سائق و شهید، و هر انسانی وارد محشر میگردد در حالی که همراه او حرکت دهنده و گواهی است. سائق یعنی سوق دهنده، حرکت دهنده، مثلا آدم وارد یه فضایی میشه، یه نفر هست آدمو راهنمایی میکنه، از این ور تشریف ببرید، اینو میگن سائق. شهیدم که یعنی گواه، انسان وارد محشر میشه، هم راهنماییش میکنن، هم گواهان اونجا هستن، شاهدم همون بغل حاضره. قشنگ اصطلاحات دادگاهی ها، راهنمایی میکنن، شما در اون قسمت دادگاه بشینید، شاهدم میاد کنارش میشینه. آیه 22، بعد تفهیم اتهام، محاکمه شروع میشه. لقد کنت فی غفله من هذا، به اون خطاب میشه که تو از این صحنه غافل بودی، خیلی از این دادگاه بزرگ غافل بودی. خیلی زیبا استدلال قرآنی متناسب با اون مشکل روانی اهالی مکه. چرا استبعاد میکردن در معاد؟ برای اینکه دادگاه قیامت رو انکار کنن، برای اینکه هر خلافی دلشون خواست انجام بدن. بعد اونجا میان میگن تو این صحنه رو، این دادگاه بزرگ ازش غافل بودی، درسته؟ انکار میکردی که هر خلافی دوست داری انجام بدی، درسته؟ حالا الان فکشفنا عنک غطاءک، پس ما پرده را از چشم تو کنار زدیم. کشفنا یعنی کنار زدن، مثلا میگن کشف حجاب همینه. غطاء یعنی پرده، اون پرده‌ای که در مقابل چشم تو بود. بالاخره انسان تو این دنیا تو پرده ها و حجاب هاست دیگه، اینو کنار زدیم. فبصرک الیوم حدید، پس امروز چشمت کاملا تیز است. حدید یعنی آهن، وقتی اینجا به کار برده میشه یعنی مثل آهن تیز شده، چون آهن تیز برای مردم اون زمان موضوعیت داشت، قشنگ تیزی رو میفهمیدن وقتی میگفتن آهن تیز. امروز چشمت تیز بین شده است، براشون کاملا معنا داشت. پرده ها رو کنار زدیم، قشنگ تیز میبینی داستان چیه. قبلا در پرده بود، هر چی میگفتیم باورت نمیشد، الان نگاه قشنگ میبینی، مثل یه آدم تیزبین. آیه 23، و قال قرینه هذا ما لدی عتید، و قرین او یعنی اون فرشته همنشین او میگوید این نامه اعمال اوست که نزد من حاضر و آماده است. اینم اون پروندهش، اینم کیفرخواست. قشنگ اصطلاحات کاملا دادگاهیه. آیه 24، بعد وقتی بررسی میکنن میبینن این از کافران متکبر و لجوج بوده. القیافی جهنم کل کفار عنید، خداوند فرمان میده هر کافر متکبر لجوج را در جهنم افکنید. عنید یعنی عناد داشته، لجاجت داشته، حکمم صادر میشه بندازیدش تو جهنم. اصطلاحات کاملا یادآور فضا یک دادگاست. آیه 25، اینا چجوری بودند؟ اینا که لایق دوزخند. خیلی عبارت تکان دهنده ایه، یه بار توی سوره اومده، یه بار در سوره قلم، سوره قاف قلم، چون جفتش قاف داره آدم تو ذهنش میمونه، چون عبارت خیلی مهمیه. مناع للخیر، آنها کسانی بودند که به شدت مانع خیر بودند. این عبارت رو کار داریم، باید روش کار کنیم. معتدن، متجاوز بودند. مریب، در شک و تردید، و دیگران رو هم در شک و تردید مینداختن. سه تا گناه برای اینا میشمره، در شک و تردید بودند، دیگران رو هم به شک و تردید مینداختن. معتد، متجاوز، ستمگر، مناع للخیر، مانع خیر. چرا میگه اینا مانع خیر بودند؟ چون پیامبر اومده در بین اینها یه حقیقتی رو ورده، یه خیری رو میخواد بره این تمدن اسلام رو جهانی کنه، اینا مانع شدن. اصلا در سوره قلم که خیلی بد میگه، اوصاف این مانع خیرها رو میگه. حالا اینجا یه مقداری آروم رد میشه، فقط میگه معتدن مریب. اونجا اصلا میگه اینا تو ولادتشون مشکل دارن، اینا تو ولادتشون ناپاکن که مانع خیر میشن. چرا آخه یک خیری در یک جامعه هست یکی باید به خاطر منافع دنیایی یا هوس‌های کودکانش مانع بشه؟ مشکل داره دیگه، این مریضه، مریضیش هم شدیده. اهالی مکه اینجوری بودن، مانع خیر بودن. یعنی اگر تو هر جامعه انسان یک خیری رو بیاره، آقا ما الان میخوایم یک حقیقت رو بیاریم، مثلا ساختارهای غلط سیاسی و اقتصادی و اجتماعی رو اصلاح کنیم، یه عده‌ای به خاطر منافعشون میشن مناع للخیر، بعد کاملا همین عقوبت در انتظارشونه. خیلی عبارت مهمیه، اینا مانع خیر بودن، ستمگر، متجاوز، اصلا میخواستن تو یک فضای آلوده سیاسی و اقتصادی فقط لفتلیس ها و ریخت و پاش هاشون رو داشته باشن، مثل خیلی ها که تو این فضای آخر الزمان توی فضاهای کلان قرار میگیرن، مانع خیر میشن به خاطر منافع خودشون، منافع حزبی. اینا 100% جهنمیان، مناع للخیر هر کی باشه با هر قیافه ای 100% جهنمیه. آیه 26، الذی جعل مع الله اله آخر، همان کسی که معبود دیگری با خدا قرار داده، فالقیاه فی العذاب الشدید، پس او را در عذاب شدید بیفکنید. اینا که مانع خیر بودن، این عقوبتشون. آیه 27، قال قرینه، که همنشین او میگوید، اینجا دیگه قرینه یعنی همنشینش از شیاطین، چون قرین همنشین با قرائن مشخص میشه، از فرشتگان، از شیاطین، اینجا یعنی از شیاطین، میگوید ربنا، پروردگارا، ما از غیته، من او را به طغیان وا نداشتم، ولکن کان فی ضلال بعید، لکن او خود در گمراهی دور و درازی بود. اونجا وای میسن با هم دیگه دعوا میکنن، این به اون میگه تو منو بدبخت کردی، شیطونم برمیگره رو به خدا میگه بابا ما اینو بدبخت نکردیم، این خودش خواست، خودش مشکل داشت. آیه 28، بعد اونجا ندا میاد، قال لا تختصموا لدی، خداوند میگوید نزد من جدال و مخاصمه نکنید، فقط قدمت الیکم بالوعید، که من پیشتر به شما هشدار داده بودم، با وعیدها اتمام حجت کرده بودم. آیه 29، ما یبدل القول لدی، که سخن من تغییر ناپذیر است، و ما انا بظلام للعبید، و من هرگز به بندگانم ستم نخواهم کرد. یعنی این عقوبت ها نتایج کارهای خودتونه. آیه 30، یوم نقول لجهنم، روزی را که به جهنم میگوییم، یعنی به خاطر بیاورید، هل امتلأت، آیا پر شده ای؟ اون جهنم چی میگه؟ و تقول هل من مزید، و اون میگوید آیا افزونه بر این هم هست؟ قشنگ داره تصویر سازی میکنه که اینجوری ها اصلا پر میکنیم، هیچ تعارف هم نداریم، هر کی تو این مسیر بره همینه. آیه 31، حالا نقطه مقابل، و ازلفت الجنت للمتقین غیر بعید، و بهشت را به تقوا پیشگان نزدیک میکنند، بهشت رو نزدیک میکنند، با عزت، با احترام، ملائکه در خدمت بهشتیان، بهشت رو میارن خدمتشون که فاصله ای از آنان ندارد. آیه 32، هازا ما توعدون لکل ابواب حفیظ، این همان چیزی است که به شما وعده داده میشود، که برای کسانی است که به سوی خدا باز میگردند، که حفظ میکنند. چی؟ یعنی پیمانهای او رو، دستورات او رو، دین او رو، تو همه ابعاد حافظن، حافظ دین خدا هستن، هم ابوابن هم حفیظ. آیه 33، من خشی الرحمن بالغیب، آن کس که از خداوند رحمان در نهان بترسد، یعنی وقتی یه خلوتی گیر میاره نمیره سمت گناه، و جاء بقلب منیب، و با قلبی پر انابه در محضر او حاضر شود، اینا جایگاهشون بهشته. آیه 34، بعد بهشون هم گفته میشه ادخلوها بسلامن، به سلامت وارد آن شوید، یعنی وارد بهشت شوید، ذلک یوم الخلود، که امروز روز جاودانگی است. آیه 35، لهم ما یشاؤون فیها، که هر چه بخواهند در آنجا برای آنها هست، و لدینا مزید، و نزد ما بیشتر است، یعنی نعمتهای بیشتری هم هست، انقدر بیشتر که اصلا به فکر کسی نمیرسه، ما فوق تصور. اینم نقطه مقابل، اینایی که بهشتی بودن، حالا باز برای عبرت گیری، باز برای اینکه اینا رو هشدار بده، اینا به تفکر واداشته بشن، عبرت بگیرن. آیه 36، و کم اهلکنا قبلهم من قرن، و چه بسیار اقوامی را که پیش از آنها هلاک کردیم، هم اشد منهم بطشن، اقوامی که از آنان قوی تر بودند، فنقبوا فی البلاد، پس شهرها را گشودند، یعنی اصلا انقدر قوی بودند کشورگشایی میکردند، شهرها را فتح میکردند. هل من محیص، آیا راه فراری وجود دارد؟ حتی اینا که انقدر قوی بودند از اون عذاب خداوند. آیه 37، ان فی ذلک لذکرا، که همانا در این تذکری است، لمن کان له قلب، برای آن کسی که دل داره، نه اینکه گل باشه، دل داره، اهل دله، او القى السمع، یا گوش فرادهد، و هو شهید، و در حالی که حاضر باشد. یعنی این تذکراتی که ما میدیم برای همه سودمند نیست، برای کسی که یا دل بده یا گوش بده، یا عاشقانه دل بده به این حقایق، یا اگر عاشقانه هم دل نمیده با عقلش بالاخره گوش بده، چون یه موقع هست آدم یه چیزی رو با جون و دل میپذیره، نسبت به اون پایبنده که این خیلی عالیه، یه موقع هست آدم یه چیزی رو دوست نداره اما عقل که داره، به واسطه اون عقلش میپذیره، مثل بیماری که داروی تلخ بهش میدن، بیماری که داروی تلخ بهش میدن میخوره، این دلش که نمیخواد، اما چون عاقله گوش میده، میگیره اون داروی تلخو میخوره. اینجا میفرماد یا کسی که دل بده، یعنی خودش هم بخواد، یا شعور داشته داشته باشه گوش بده. بالاخره دلش هم نخواد عقل که داره، به خاطر عقلش گوش بده. اینا برای اونا مفیده، این تذکراتی که ما تو این آیات گفتیم. ولی اگه کسی نه دل داره نه عقل، چه فایده؟ میگیم بدتر، بیشتر براش اتمام حجت میشه. آیه 38: ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في ستة ايام و ما آسمان ها و زمین و آنچه را در میان آنهاست را در 6 روز آفریدیم، که قبلا گفتیم یعنی 6 دوره، 6 ظرف ظهور. و ما مسنا من لغوب، و هیچ گونه رنج و سختی به ما نرسید. یعنی خیلی کار راحت بود، حالا زنده کردن مردا بر ما سخت باشه. آیه 39: فصبر علی ما یقولون. پس ای پیامبر، حالا که گیر کردی وسط اینا، آدمهای مریض، متکبر، متعصب، پس در برابر آنچه آنها میگویند شکیبا باش، و برای اینکه روحت هم قوی بشه، ظرفیتت هم بالا بره، و سبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس و قبل الغروب، و پیش از طلوع آفتاب و پیش از غروب تسبیح و حمد پروردگارت را به جای آور. یعنی برای اینکه ظرفیتت هم بالا بره، یه مقداری حوصله‌ت هم بیشتر بشه، اعصابت فولادی بشه، اینجوری در پیشگاه خداوند اهل عبادت باش. این باعث میشه ظرفیت انسان بالا بره، صبر و تحمل انسان بیشتر بشه. آیه 40: و من اللیل فسبح و ادبار السجود، و در بخشی از شب او را تسبیح کن، و همچنین بعد از سجده ها. آیه 41: واستمع، و گوش فراده، یوم ینادى المناد من مکان قریب، و منتظر روزی باش که منادی از مکانی نزدیک ندا میدهد. یعنی گوش به زنگ همچین روزی هم باش، یعنی کارتو پیش ببر، همچین آینده هم در پیشه. آیه 42: یوم یسمعون الصیحة بالحق، روزی که همگان صیحه رستاخیز را به حق میشنوند. ذالک یوم الخروج، که آن روز روز خروج است، یعنی خروج از قبرها، که گفتیم در فرهنگ قرآن قبر یعنی برزخ، روز خروج از برزخ و حاضر شدن در عرصه قیامت، که مشابه این صیحه، صیحه به حقی که در آستانه قیامت زده میشه برای عصر ظهور، دیگه میشه اون صیحه آسمانی ابتدای روز 23 ماه رمضان سال ظهور. آیه 43: انا نحن نحیی و نمیتو، که همانا ما ایم که زنده میکنیم و میمیرانیم، و الینا المصیر، و بازگشت تنها به سوی ماست. یعنی کارتون آخر به ما میفته، حواستون باشه. آیه 44: یوم تشقق الارض عنهم سراعا، روزی که زمین به سرعت از روی آنها شکافته میشود. سراعا یعنی همون به سرعت، سریع، با شتاب، که تو روایات داریم این زمین باز میشه با سرعت، یعنی در رجعت زمین باز میشه، خیلی ها رجعت میکنن. ذالک حشرون، که آن یعنی گرد آوردن همه انسان ها، علینا یسیر، که بر ما آسان است، این که کاری نداره بر ما. و آیه 45: نحنو اعلم و به ما یقولون، که ما با آن چان ها میگویند آگاه تریم. این سمپاشی هایی که بر علیه عقاید حق میکنن، این اعتقاد سازی های باطل، این استبعاد های غرض ورزانه، ما همه اینا رو آگاهیم. و ما انت علیهم بجبارن، و تو مأمور به اجبار آنها نیستی، یعنی تو هم قرار نیست اینا رو به زور مؤمن کنی، تو وظیفت اینه که بگی و بری. فذکر بالقرآن، پس به وسیله قرآن متذکر ساز، بهشون تذکر بده. من یخاف و وعید، برای کسانی که از وعید یعنی اون وعده های عذاب میترسند، وظیفه تو همینه که تذکر رو بدی، در فاعلیت تام باشی. البته برای کسی که در قابلیتش هم تامه، همین من یخاف و وعید یعنی در قابلیتش هم تامه، نتیجه بخشه. برای بقیه فقط میشه مایه اتمام حجت و تمام دیگه، ما خودمون میدونیم و با اینا. خلاصه آیاتی است در رابطه با بحث معاد، خیلی دقیق تر از یه زاویه جدیدی نکات معاد رو بررسی کرد، با بیان جزئیات کامل. استبعاد میکنید در معاد این جزئیات با نهایت دقت، که براتون روشن بشه دیگه. خلاصه در روزی که در این فضاها قرار میگیرید، نگید نگفتیم، که انشالله خداوند همه ما رو نه فقط به صورت شعاری و جب زده، به این حقایق توحید و ولایت و معاد مؤمن کنه، که در عصر ظهور در پیشگاه خلیفه خداوند، در عصر رجعت در پیشگاه بقیه ائمه، و در عرصه سنگین قیامت در پیشگاه خود خداوند، جزو سربلندان از امتحانات سخت دنیا باشیم به فضل الهی انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس